اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم در روز گذشته با خصوصیاتی که ما عرض کردیم، ظهره که لا وجه لما افاده از سید الخویی رضوان الله تعالی علیه در این کلامشون و بالجمله قوله علیه السلام عمد السبی خطئون، فرمایش آقای خویی، یشمل المورد الذی له سنخان من الحکم، حکم ثابت لصورت العمد و حکم ثابت لصورت الخطا، و هذا النهی من الاحکام انما هو فی باب الجنایات و الدیات، فاذا جنا السبی عمدن یترتب علی فعله احکام الخطا، و اذا ارتکب القتل عمدن یعامل معه معاملت القاتل خطئا، اما المورد الذی لیس له الا حکم واحد مترتب علی صورت العمد خاصه که اکثر الاحکام فغیر مشمول لهذه الجمله، بل الوجه فی عدم وجوب الکفارات علی السبی ان کل حکم الزامی مترتب علی فعل السبی مرفوع به حدیث رفع القلم و عدم جریه علیه و مقتضاه انه لا یلزم به شیء، و هذه الامور المترتبه علی اعمال الحج من قبیل تکلیف، بل حکم تکلیفی مرفوع عن السبی لحدیث رفع القلم. این فرمایش ایشان نکاتی درش بود که ما عرض کردیم، یک خلاصه ای هم عرض میکنیم. مطلب اول این که عرض کردیم در قصه عمد السبی خطئون و در حدیث رفع قلم اصلا این موارد شامل سبی غیر ممیز نمی شود. رفع قلم عن السبی در مورد غیر ممیز، رفع قلم معقول نیست، معنا نداره، قلمی نیست، وضعی وجود نداره. بله نسبت به ممیز صحیحه، اما به کار گرفتنش در مسئله ما در اینجا که احجاج و السبی هست، غیر ممیزه، اصلا وجه نداره. این رو گفتیم. مطلب دوم، ایشان خب قبلا هم عنوان فرموده بودند که در این حدیث شریف عمد السبی خطئون اینجا راجع است به جایی که له سنخان من الحکم، حکم در مورد عمد و حکم در مورد خطا. ما قبلا عرض کردیم که در اینجا یک مطلبی که وجود داره عبارت از این است که حالا در سابقه مطلب هم عرض میکنیم که ایشون این فرمایششون از کجا باید اخذ شده باشه، ابتدا نیست. مطلبی که در اینجا داریم این است که عمد السبی خطئون، ما اول خود حد دلالت این روایت رو باید در نظر بگیریم. این شمول این روایت، مدلول این روایت چیه؟ عمد السبی خطئون. دیروز عرض کردیم اگر مثل مرحوم شیخ آمدیم قائل شدیم عمد السبی خطئون یعنی فعل عمدی و قصدی از سبی صادر نمیشه در غیر ممیز، این حرفیست ابدا داره، اما به سبی ممیز نمیخوره، فقط خاص سبی غیر ممیز میشه. در سبی ممیز فعل عمدی صادر میشه ازش، قابل صدور عمده، فعل قصدی از ممیز قابل صدور هست. ما نظر مبارک مرحوم شیخ انصاری رو رد کردیم، گفتیم اصلا این روایات نسبت به سبی غیر ممیز هیچ گونه دلالتی نداره، چون دلالتش در موردی است که عمد قابل تصویر باشه، عمد قابل صدور باشه، بعد بگیم عمدش خطأه. در جایی که اصلا عمد قابل صدور نیست چجور میتونیم تنزیل بکنیم عمد را منزله خطا؟ تنزیل عند ثبوت العمد ممکن هست. پس فرمایش مرحوم شیخ انصاری رو رد کردیم. ما میایم در مورد سبی ممیز، موضوع بحث ما نیست، اما در سبی ممیز درسته، یه مطلب ما داریم و اون مطلب اینه، مدلول روایت عبارت از این است که ما یترتب علی فعل عمد در دیگران در بالغ و ما یترتب علی فعل الخطا در بالغ، اینو تصویر کنید. بالغ اگر عمدن فعلی رو انجام بده معلومه چی هست، سهونم انجام بده معلومه. در مورد سبی آمدن تنزیلی که صورت گرفته این است که ما یترتب علی فعلهی عمدهی ما یترتب علی خطاء دیگران، ما یترتب علی خطاء بالغ، یعنی احکامی که مترتب می شود عند صدور الامر عند صدور الفعل خطئن عن البالغ یترتب علی ما یستر عن السبی عمدن، این مدلول حدیثه. درست شد؟ هر کجا شما یک احکام خاص خطئی دارید، یک احکام خاص عمدی دارید، این مسئله وجود داره. در همه جا این که بیایم بگیم یک جا باشه یک جا نباشه به چه دلیل؟ شما مرحوم آقای خویی این سنخان من الحکم رو برای این مطرح میکنن که بفرمایند در مقام تحکیم کلام صاحب عروه، جناب صاحب عروه رضوان الله علیه فرمودن ما عمد السبی خطئون را استناد نمی کنیم، استدلال نمی کنیم. چرا؟ چون مخصوص به باب دیاته. آقای خویی در اینجا آمدن می فرمایند در اینجا اونی که حکم عمد و حکم خطأ مشخص داره باب دیاته، دیه بر عاقل است، ولذا قتل رو مطرح میکنن. قتل ببینید حکم عمدی چیه، حکم خطأیش هم چیه، بر عاقل است دیگه. اینجا در باب دیات حکم عمد و حکم خطا هست، یترتب علی فعل السبی عمدن ما یترتب علی خطاء بالغ. درست؟ این رو عنوان میفرمایند. خب یه سوال ما از ایشون داریم، آیه‌ای روایتی دلیلی داریم که مدلول این روایت رو تخصیص میزنه به دیات؟ دلیل تعبدی داریم؟ این که نداریم. ما شما به لحاظ مدلول میخواید بفرمایید در دیات فقط این صغرا محقق میشه؟ نه، ما این رو قبول نداریم. چرا؟ برای اینکه در غیر دیات در کفارات مسئله‌ای که ما داریم عبارت از این است، کفارات رو، کفارات حکم عمدی داره حکم خطئی هم داره. در بعضی از کفارات مثل صید عمد و خطائش یکیه، یعنی یک گوسفند قربانی هست باید بده. اما در عمده موارد کفارات در صورت عمدش فدا و کفاره هست، در صورت سهوش در صورت خطائش کفاره ای نیست. کفاره نیست لا یجب علیه شیئون، یعنی حکمی نیست یا حکمش ندادنه، حکمش ندادنه. به فرض شما می فرمایید اینجا حکمی نیست، خب یترتب علی فعل عمد سبی ما یترتب علی خطاء دیگران، ما یترتب علی خطاء دیگران در ارتکاب محرمات احرام چیه؟ چی ما یترتبه؟ عدم و وجوب شیء علیهم، عدم وجود گیری در احرامهم، احرامشون گیری نداره، مشکل ایجاد میکنه، به هم نمیخوره، چیزی نباید بدن. این آیا ما یترتب علیه شرعن تلقی میشه یا تلقی نمیشه؟ از اموریست که یترتب یا لا یترتب، عدم وجوبشی چیزی بر اونها، این هم براعته، عدم اخلالی در احرامشون، عدم اخلالی در حجشون، ما یترتب علی فعل خطا. وقتی ما یترتب داریم در اینجا، ما یترتب علی خطا تصویر داره، ما بیایم بگیم نه، باید سنخان من الحکم باشه که از اینجا برمیاد. ایشون سنخان من الحکم رو فقط حکم الزامی گرفتن، اینجور نیست. بله در دیار در باب قتل ما در خطا حکم الزامی داریم، منتها الزام بر عاقل است، اما در ما نحنفی خطا نه اینکه حکم نداره. اولا حکم اینجا ایشون میفرمایند در خود روایت که نیست، ما یترتبه، ما البته میگیم حکمه، چون در اینجا عدم وجوب هم حکمه، براعته. اما ما یترتب عبارت است از عدم اشکال در احرامش، عدم اشکال و اخلال در حجش، عدم وجوب شیء علی، اینها همه ما یترتب، روایت هم این رو میگه، ما یترتب علی فعل خطاء دیگران یترتب علی عمد السبی، اگر سبی عمدن یکی از محرمات احرام رو به جا آورد، اگر بالغ این محرم رو خطأً انجام داده بود اثر چی بود؟ اثر سبی، اثر مترتب بر سبی همون باشه. این نکته ایست که ما روش اصرار داریم و فرمایش مرحوم آقای خویی برای اینکه با این بیانشون اختصاص صاحب عروه رو تصحیح کنن که این اختصاص داره به باب دیات. مرحوم آقای حکیم فرمودن قبل از صاحب عروه هم این حرف رو زدن، درسته صاحب مدارک هم میگه اما اونجا هم وحشی نداره. این هم مطلب دوم. مطلب سوم، ما در اینجا فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علی برگرفته از مطلبی هست که این مطلب رو ریشش رو باید بررسی کرد. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علی از شیخ نقل میکنه، مرادمون از شیخ طوسی است. شیخ طوسی در مقصود مطلبی داره، این مطلب منشأ شده برای فرمایش مرحوم آقای خویی، چون این مطلب رو جوری مرحوم صاحب مدارک هم تکرارش میکنه. اما نکته اینه اون چیزی که اون آقایون مد نظر داشتن، شیخ مد نظر داشته، صاحب جواهر مد نظر داشته، این مطلبی نیست که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه استفاده فرمودن. عنایت بفرمایید صاحب جواهر این کلام رو داره، قبلا هم خوندیم این کلام رو، البته تیکیش رو. ایشون میفرماید بل صرح فیه ایزن و انه ان قتل سیدن فعلی ابیه در صحیحه زراره و بهی افتا الاکثر فی کل ما لا فرق فی لزومهی للمکلف فی حالت العمد والخطا. عنایت فرمایید حرف صاحب جواهر رو. صاحب جواهر میفرماید آمدن عده‌ای فتوا دادن که البته همه فتوا دادن که اگر این طفل، این بچه، این سبی عصا و سیدن، حالا در اونجا در روایتم یه اشاره ما کردیم اونجا، دیدم یادتون هست یا نه، عصا و سیدن ساده نداره، چون این بچه‌ای هست عرضم به حضورتون که کوچک دیگه، بچه غیر ممیزه، غیر ممیز که تیر و کمو برنمی داره بدنه شکار بکنه، عصا و سیدن. این از کبوتر اومده بود نشسته بود جفتش، اینم دراز شده بود خوابیده بود، یه دفعه برگشت این کبوتر زیر این بچه موند و مرده. عصاب سیدن، تعبیر رو عنایت فرمایید عصاب سیدن. بله بله قتل سیدن، حالا کار ندارم، عصابه هم داریم، عصابه داریم در بعضی نسخه، عصابه داریم که بعضی از فقها هم اون عصابه رو ذکر کردن، اما قتل فرق نمی‌کنه، چون سبی غیر ممیز عمد ازش صادر نمیشه، ما هم مورد غیر ممیزه، اون توجهش داشته باشه. بنابراین در اینجا مرحوم صاحب جواهر بفرماید به مقتضای روایت همه آمدن فتوا دادن که اگر اصاب سیدن قتل سیدن فعلا ولیهی، در مورد سید گفتن. بعد میفرماید و بهی فافتا الاکثر فی کل مالا فرق فی لزومهی للمکلف فی حالت ایل عمد والخطا. این نکته ایست. صاحب جواهر می فرماید ولذا خیلی ها رو می بینیم آمدن فتوا دادن که اگر اصاب به اصطلاح محرمی از محرمات احرام را فعلا ولیهی، با این خصوصیت که اگر عمد و خطائش یک حکم داشته باشه. خب عنایت فرمایید چرا؟ برای اینکه در سید عمد و خطائش یک حکم داره، عمدن اگر سید را بزنه گوسفند باید بده، اگر خطأً هم بزنه باز هم گوسفند باید بده، در عمد و خطائش هر دو یک حکم داره. ولذا ولو در خود صحیحه زراره لو اصاب سیدن یا قتل سیدن به قول ایشون داره، در اونجا سید فقط داره، اما بسیاری از فقها آمدن فتوا دادن، تنقیح منات کردن، حالا در هر کجا که حکم عمد و خطا با هم تفاوت نمی کند کفاره علی ولیهی. درست شد؟ پس در صید این خصوصیت وجود داره. حالا صاحب جواهر میخواد چی استفاده کنه؟ در صید این خصوصیت وجود داره. وقتی ما میگیم چه عمدن باشه چه سهون باشه کفاره واجب هست، این است که صدور فعل از شخص مهم نیست، بلکه اتفاق خارجی مهمه. صید حرم نباید شکار بشه، حالا هر که میخواد باشه، صبی باشه، بزرگ باشه، بالغ و غیر بالغ عمد و سهم نداره. صید حرم اگر از بین رفت باید کفاره بده. خب اینا آمدن گفتن بعد خلافا للفاضل فی محکی تذکره، مرحوم علامه رضوان الله علیه در تذکره آمدن داستان را جور دیگری عنوان کردن، فرمودن نه، در بقیت الکفارات، در سایر کفارات این به عهده خود سبیه. چرا؟ لوجوب هیبه جنایته، سبیه که زده این کار رو کرده. فکان کما لو اتلف مال غیره، سبی زده این کار رو کرده، به دست او این عمل صادر شده، تعبیر جنایت داره در اینجا، مثل این هست که سبی بزنه مال کسی رو از بین ببره، سبی زد به شیشه مردم، شیشه مردم رو شکست. بعد ایشون می فرماین، خب علامه این رو مطلق میگه، در صید و غیر صید میگه، ایشون میفهمن که انه اجتهاد فی مقابلت نص المعتبر سیه ضرار است. نعم قد یقال و ذلک، صاحب جواهر میگه حرف علامه رو میتونیم بزنیم، فیما یختلف و حکمه فی حال العمد و سهو فی البالغ. بله در جایی که حکم عمد و سهو در بالغ مثل بالغ فرق بکنه شاید بشه این حرف رو زد که در اینجا ما بیایم نسبت به سبی بگیم احکام سهو و احکام خطا برای جاریه. مثال میزنم مثل وطی و لبس، لبس البته گفتن آقا صحیحش هست، پوشش. خب وطی و لبس هر دوش اتفاقا تحققش در سبی غیر ممیز محل تأمله، به حساب اینکه ما نسبت به سبی غیر ممیز احرمهو و جردهو داریم، وطی هم از غیر ممیز قابلیت صدور نداره. این ازم بزرگتون که ممکن نیست. خب اینجا در ممیزه. بعد ایشون مطلبی رو، خب این رو دقت فرمودید، فعن شیخ فمن الشیخ انه قال از ظاهر انه تتعلق بهی الکفاره علا ولیه. در همین موارد هم مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرماید کفاره تعلق می گیره به ولیش، یعنی در غیر صید. بعد شیخ فرموده و ان قلنا انه لا یتعلق بهی شیئون، اینجا کفاره ای تعلق نمیگیره نه به ولی نه به سبی. لما رویه انهم علیهم السلام، کلام شیخ در مبسوطه، ان عمد السبی و خطأه واحد و الخطاء فی هذه الاشیاء لا یتعلق بهی کفاره من البالغین کان قویان. اگر کسی بیاد این حرف را مستند به روایت عمد السبی خطأ بزنه حرف قویی است. این معنا رو و استجوده فی المدارج لو ثبت اتحاد و عمد السبیه و خطئه على وجه العموم لکنه غیر واضح لان ذلک انما یسقط فی الدیات خاصه. خب در اینجا بحثی که مطرح شده در این کلمات که عمد و خطا، صورت عمد و صورت خطا، ریشه ای که در اینجا مطلب داره در کلام مرحوم صاحب جواهر این است که اصلا علت این که این عمد و خطا رو اینجا مطرح کردن برای تنقیح دلالت این روایت عمد و سبی خطاون، که عمد و سبی خطاون دلالت روایت، تمامیت دلالت متوقف است نسبت به جایی که بین احکام عمد و احکام خطا تفاوت باشه. تا تفاوت نباشه که احکام خطا بر عمد جاری نمیشه. اگر یکی باشه دوتا حکم که فرق نمی کنه، حکم عمد و خطا یکی، مثل سیل. خب اینجا بگیم عمد و سویه خطا اون فرق می کنه؟ عمد و سویه خطا اون، خب خطا هم باشه و کفاره بده. اینجا عمد و خطا رو مرحوم صاحب جواهر اینجور تصویر می فرماید که باید تفاوت داشته باشه. اونم صاحب جواهر از شیخ نقل می کنه، بین حکم خطا و حکم عمد تفاوت باید باشه، تفاوت باشه. یعنی خطا یه چیزی داشته باشه، عمد یک چیزی، یک مطلب. مطلب دوم که اینجا حائز اهمیته، حالا مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه تنها چیزی که از اینجا میتوانن استفاده بکنن این است که در کلام شیخ، شیخ طوسی، این است که مدلول این روایات عمد السبیه و خطأه واحد، این است که عمد یک حکم داشته باشه، خطا یک حکم داشته باشه. درسته؟ اینو ایشون استفاده فرمودن، فرمودن باید سنخان من الحکم باشه. این مستند به این حرفه. لکن یک نکته دیگر اینجا هست که مقفول نظر مبارک ایشون واقع شده و اون این است که در این روایات در مقام هستن عمد و سبی خطعان که الزام رو از سبی بردارن. الزام تکلیفه. دیروز عرض کردم ما دقیق نگاه کنیم، خود مرحوم آقای خویی هم نه در اینجا، در جاهای دیگر اشاره به این مطلب دارن که عمد و سبی و خطعه واحد. این عبارتون اخرای از رفع القلم عن السبی هست حتی یحتلم. سبی حالا غیر ممیز رو کار نداریم، ممیزش رو در نظر بگیرید. اینجا که حکم عمد و خطا شیخ متعرض شده، نظر مبارک مرحوم شیخ این است که الزام و تکلیف به مقتضای عمد و سبی خطاون یا رفع القلم عن السبی نسبت به سبی تصویر نداره دیگه، برداشته شده، تکلیف نداره، الزام نداره. بنابراین عمد و سبی خطاون ناظر است، خوب استثار رو عنایت بفرمایید، ناظر است عمد و سبی خطاون به جایی که در عمدش الزام وجود داره اما در خطاش الزام وجود نداره. بر سبی، در خطاش بر سبی الزام وجود نداره. هر کجا در عمدش الزام وجود داشت اما در خطاش الزام، تکلیف، چیزی که منافی با رفع قلم از سبی باشه در خطاش وجود نداره، این متعلق عمد و سبی خطا اون هست. این چیزیست که از مرحوم شیخ استظهار میشه، از بیان مرحوم شیخ در مدلول روایت. ولذا در ما نحن فی، در کفارات، در عمد کفارات الزام هست، تکلیف هست، گوسفند بده حج فاسد میشه، تمام این حرفا هست. البته حج فاسد میشه رو من مطرح نمی کنم چون حکم وضعیه، اینو بگذاریم کنار، ما تکلیفش رو الان در نظر بگیریم. خب گوسفند باید بده، واجب پرداخت بکنه، اینجا عمدش الزام داره اما سهمش الزام نداره. چرا؟ چون هیچی نیست، چیزی نباید بده، عدم وجوبه، پرداختی وجود نداره. وقتی اینجور هست مورد تعلق این روایات هست عمد و سبی خطاون. در باب دیات و جنایات هم که ما میایم عمد و سبی خطاون رو داخل میکنیم، میگیم این کبرا در اونجا هم جاری میشه. علتش اینه که مثلا در قتلی که آقای خویی مثال میزنن، در قتلش قصاص هست، الزام توش، الزام در قصاص، اما نسبت به خطاش دیه هست، الزامه، اما نه بر سبی، بر عاقلت و سبی، عقلت و سبی، باید این رو به اصطلاح عقلت و ارزم به قاتل این کار رو به عهده بگیرن. چه در کبیرش در مورد خطا، در مورد بچه هم همینجوره، الزام نسبت به سبی نیست. این نکته ایست که در کلام شیخ طوسی هست، نه اونچه که آقای خوی استفاده فرمودن. این استفاده نمی شود از این روایات در مقام مدلول، لزوم بودن سنخان من الحکم در عمد و خطا، بلکه استفاده ای که میشه بر اساس استظهار از کلام شیخ طوسی و استفاده ای که ایشون و اعلام دیگر از فقها فرمودن، عبارت از این است که در عمدش حکم الزامی هست، در خطایش حکم الزامی نیست. حکم هست اما الزام نیست. اگر مرحوم آقای خویی نظر مبارکشون از سنخان من الحکم همینه، مطلب تمامه. منتها ایشون آخرش که تطبیق میفرماین میگن انما یکون و ذالک فی باب دیات خاصه لا فی الکفارات، مطلب رو خراب میکنه. این عرض ماست نسبت به فرمایش ایشون رضوان الله تعالی علیه. بنابراین ما در اینجا مطلب میاد دستمون در این روایات، که این روایات مدلولش اینه که در اینجا هر کجا عمد و حکم الزامی داره اما در خطایش الزامی نسبت به سبی وجود نداره، لو صدره عن السبی عمدن اون جهات ما یترتبی که الزام درش نیست یترتب علی السبی، چون الزام نمیاره براش. در جاهایی که خطایش الزام میاره مثل سید اگر روایت هم نداشتیم، روایت داریم، صحیح زراره داریم در اینجا، در اونجا اگر روایت هم نداشتیم این حرف رو نمیتونستیم بزنیم. یعنی در اونجا صورت خطایش هم الزام بر سبی داره، در خطا سید هم باید گوسفند بده، این حرف رو نمیزدیم. حالا خوشبختانه روایت آمده و ما حرفمون این است که برخلاف نظر مبارک مرحوم صاحب مدارک روایت رو میفرمان خلاف قاعده است که علی الولی باشه در اینجا سید، اتفاقا این طبق قاعده است، این که امام فرمودن. چرا؟ اگر روایتم نبود اقتضاء قاعده این بود که ما در اینجا بیایم عرضم به حضورتون که بگیم از مفاد عمد و سبی خطئان استثناست. چرا؟ چون عمد و سبی خطئان در جایی است که در خطایش حکم الزامی نباشه. اگر در خطا حکم الزامی وجود داره مورد این روایت نیست، موضوع روایت نیست، صغرای عمد و سبی خطئان نیست. اما خوشبختانه روایت آمده در اینجا فرموده الکفارت و علا ولیهی، این خوبه، هم در اینجا الزامی بر سبی نشده هم حکمی که ما داریم که در صورت خطا هم اینجا الزام وجود داره، الزام رو متوجه ولی کردن در اینجا، این خوبه. هازا تمام الکلام در این دلیل. عرضم به حضورتون که در اینجا انشاءالله امیدوارم که مطلب واضح شده باشه. ما تا حالا صحبت در این داشتیم، مرحوم صاحب عروه روش بحثشون، یعنی ترتیب بحثشون اینجا این بود، در اما سایر الکفارات، سایر کفارات داری غیر سه، فرمودن که این که بگیم الکفارت و علی الولی ادهی گفتن، او علی السبی ادهی، او لا کفارت علیهما، البته جمله بندی مال منه ها، عبارت صاحب عروه رو من خراب نمی کنم، او لیس شیئون علیهما، هیچ کدامشون. فرمود لا یخلو الاخیر من قوتن، خاطرتون هست؟ لا یخلو من قوته. بعد استدلال فرمودن چرا؟ لقولهی عمد السبی خطئون. دلیل دوم که آوردن انصراف بود، بعد صورت رو عوض کردن در فرعشون، فرمودن لکن الاهوت، این که کفاره علی الولی باشه، بل لا یترک الاحتیاط، بعد فرمودن اقوا این است که کفاره بر ولی باشه. بعد دوتا دلیلی که آوردن رد کردن، فرمودن اما عمد و سبی خطأ اون روایات مختصون به حال چی؟ مختصون به باب جنایات و دیات، اما الانصراف اشکال کردن. خب ما اینجا عرض کردیم تا اینجا بحثمون این بود که نخیر، اختصاص به باب دیات و جنایات این روایات نداره، در مورد میاد. البته در باب سبی، خوب نده فرمایید، ما هم داستانیم با مرحوم صاحب عروه که این روایات عمد و سبی خطئان در باب سبی غیر ممیز نباید استدلال کرد، اما نه از باب این که این روایات مختص به باب دیاته، بلکه از باب این که این روایات موضوع نداره در مورد غیر ممیز. ما هم همین رو میگیم در نتیجه، اما راهمون فرق میکنه. اما انصراف، البته آقای زیایی هم زحمت کشیدن اقوالی از مرحوم شیخ اعظم بزرگتون که علامه برای ما آوردن، اما همین فی الجمله‌ای بود که ما اشاره بهش کردیم که وقت نیست که تفصیلاً کلام آیون رو بخوانیم، اما اشاره‌ای که کردیم همین بود، همین سیری که مرحوم صاحب جواهر هم نقل می‌کنه. فی الجمله اشاره‌ای هم بعداً خواهیم داشت، از ایشون هم تشکر می‌کنیم. اما انصراف، دلیل دومی است که مرحوم صاحب عروه مطرح می‌کنند. ابتدا انصراف رو مطرح میکنن برای اثبات اینکه لیس علیهما شیئون، نه بر سبی نه بر ولی، فی سایر الکفارات غیر سید. بعد اشکال میکنن، این عبارت ایشون ارزم به حضورتون که در اشکالی که میفرمایند این هست: ول انصراف ممنوعون. چرا ممنوعون عنوان نمی فرماین؟ بعد می فرماین و الا فیلزم الالتزام و بهی فسیده ایزن. انصراف یعنی چی؟ انصراف مرادشون این هست که ادله کفارات، ادله‌ای که وارد شده در سقوط کفاره در محرمات احرام، این ادله منصرفتون عن السبی، شامل سبی نمیشه، انصراف داره، یعنی صدق نسبت به سبی نداره. اون کسانی که دلیل انصراف این انصراف رو مطرح کردن حرفشون اینه، البته در کلام علامه هست، در کلام صاحب جواهر هست انصرافی که ایشون ذکر میکنن، اما اساس اینه که سبی تکلیف نداره، تکلیف نداره دیگه. وقتی سبی تکلیف نداره، حالا عمد و سبی خطاون رو دلیل میگیرید، رفع القلم عن السبی، هرچی بخواد باشه، سبی که تکلیف نداره. ادله کفارات و وجوب کفاره در محرمات احرام ادله تکلیفه. وقتی ادله تکلیف شد، خب لا محاله شامل سبی که مکلف نیست که نمیشه، پس انصراف داره از سبی، منصرفه، درست شد؟ انصراف داره. حالا انصراف چه دلیلیه میگیم؟ مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه رد نمی کنن این دلیل رو، فقط یه نکته می فهم. ممنوع، خیلی خوب ممنوع. عرضم به حضورتون که اگر ما تعبد داشته باشیم، همون جور که تعبد به قواعد راهنمایی داریم دیگه، میگن توقف ممنوع، ورود ممنوع، میگیم چشم، دلیل نمی پرسیم. اگر این تعبد را نسبت به فرمایش صاحب عروه داشته باشیم خوبه، ایشون هم می فرمان ممنوع. اما خب ما که تعبد نداریم، وارد میشیم در حرف. نقطه‌ای که الان میخوام عرض کنم این است که ایشون میفرماین و الا، یعنی اگر انصراف باشه، فیلزم الالتزام و بهی فسیده ایزن. اگر انصراف رو کسی قبول بکنه، بگه ادله کفارات از سبی منصرفه، خب این انصراف در همه موارد هست، در همه کفارات هست و من جمله کفاره سید. پس چرا میگیم کفاره سید علا ولیهی؟ اشکال میکنم. چرا میگیم کفاره سید علا ولیهی؟ خب یکی از آقایون همینجا بلافاصله جواب میدن از صاحب عروه، جناب صاحب عروه، ما میان میگیم انصراف، سلمنا، میگیم انصراف در همه موارد، هم انصراف. چرا؟ برای اینکه سبی که تکلیف نداره. وقتی تکلیف نداره، ادله کفارات ادله تکلیفه. خب این برداشته میشه اصلا به اصطلاح، حالا انصراف رو میگم معناش، ظهورش به اصطلاح گیر پیدا میکنه نسبت به سبی، شامل نمیشه. حالا فعلا شما اینجور بپذیرید، شامل نمیشه، شامل سبی نمیشه. اما در مورد سید نص خاص داریم. اگر صحیحه زرانه نبود میگفتیم. شما چرا این حرف رو به ما میزنید؟ شما خودتون به مختزای صحیحه زراره تصریح هم فرمودید، در کتاب فتوایی آمدید دلیل ذکر کردید، فرمودید به مختزای صحیحه زراره قرص و محکم کفاره سید علل ولی نس داریم. اگر نس نداشتیم نمیگفتیم انصراف تمام. میپذیرین انصراف تمام، نص آمده دلیل خاصه، خارج کرده مورد سید رو، بقیه تحت قاعده باقیه. البته قبول نداریم خلاف قاعده عرض کردم، حالا ما در مقام نقاش با صاحب عروه عرض میکنیم. صاحب عروه اشکالشون نسبت به انصراف انصافا اشکالی نیست در شأن صاحب عروه، شما چند خط قبلش خودتون روایت و صحیحه صحیحه زراره تصریح داره، اما کفارت و سید، اما و این قتل سیدن فعلا ولیهی ابیه یا ولیهی ابی فعلا ابی تصریح داره در اونجا. آقای خویی هم برامون معنا کردن که این اب اینجا موضوعیت نداره، مراد از اب ولیه، درستم بود، تصدیق کردی فرمایششون متین بود. خب اینجا دلیل خاص داریم، دلیل خاص داشتیم میگفتیم انصراف. حالا در انصراف اشکالات دیگری هم هست که عرض میکنیم تا فردا انشاءالله. و السلام علیکم.